پرژن بی ام اس تقدیم می کند. سهاد دردشتی عزیز، به پادکست هفت بازم خوش اومدی.
ممنون. درود بر شما ایمان عزیز و هرانوش جان.
سوها جان، بهت درود میفرستم. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره صدات رو میشتوم و دعوت ما رو پذیرفتی.
خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم دوباره با شما هستم و همینطور همه شنونده های پادکستت.
برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که با سوها دردشتی عزیز آشنا نیستن، ایشون مشاور خانواده، ازدواج و کودک هستند و ما امروز در خدمتشون خواهیم بود.
سوها جان، ما توی برنامه امروز همونجوری که میدونی در خصوص نوجوانان و کودکان صحبت میکنیم و چالش هایی که به خاطر این شرایط برای اونها پیش اومده. میدونیم که به خاطر اتفاقهایی که افتاد برای پندمی و این بیماری های همگیر، خیلی از این نوجوانان و کودکان مجبور شدن که زمان بیشتری رو در خونه و در کنار پدر مادرها باشن. خوبه که اصلا بحث از اینجا آغاز بکنیم که والدین توی این شرایط با چه چالش های احتمالی در زمینه تربیت و رشد فرزندان خودشون ممکنه که روبرو بشن.
من فکر می‌کنم همیشه پدر مادران حداقل سه ناحیه برای آموزش و پرورش بچه‌هاشون در نظر دارن، و یکی سلامت جسمانیه، یکی سلامت روانشونه، و همینطور خب بالاخره اون رشد انسانی که یه قسمتش تحصیلات، یه قسمتش از رفت آمدهای اجتماعیه، و حالا مسائل مختلف که تا چند دقیقه دیگه اشاره دقیق تری بهشون خواهم داشت. در مورد تأثیری که این زمان قرنطینه و پندمیک روی گروه سنی های مختلف میذاره، خب مشخصا متفاوته، ولی من امروز احتمالا اشاره بیشتری برای سنینی که بچه ها از حالا آمادگی یا کلاس اول رو شروع میکنن تا سال آخر دبیرستان رو دارم، که خیلی هاشون مدل مدرسه و درس خوندنشون خب تغییر کرده. الان جاهای مختلف دنیا بعضی ها برگشتن کاملا به مدرسه، بعضی ها هنوز از طریق کامپیوتر توی خونه ها دارن درس میخونن، و خب موقعیت ها متفاوته. برای سلامت جسمانی بچه ها، خب من پزشک نیستم، ولی در حدی که ارتباط داره به سلامت روان و اهمیت سلامت روان و جسم و هماهنگی اینها رو با هم میدونیم، برای من خیلی مهمه که پدر و مادرها دقت خاصی داشته باشن که حداقل روزی یکی دو ساعت بچه ها بتونن توی طبیعت یا خارج از خونه یه مقدار فعالیت های ورزشی، یا اینکه در حالا یه اجتماعاتی که یه مقدار محدوده که کسانی رو که میشناسن حالا واکسن زدن یا میدونن که واگیر ندارن، حتما به عنوان یه اهمیت یا به ارجعیت این رو بذارن برای سلامت جسمانی بچه ها. در هر گروه سنی لازمه که بیرون باشن و فعالیت های فیزیکی و جسمی داشته باشن. تشویق میکنم که خود پدر مادرها هم حتی با بچه ها وارد این ورزش ها یا بازی ها بشن، که خب بالاخره خود بزرگسالان هم به اینها احتیاج دارن. هر کسی، هر خانواده‌ای محدودیت‌های خودش رو داره، توانایی‌های خودش رو داره، و بیایم که متوجه این مسئله باشیم که الان هر کاری رو که ما قبلاً خیلی راحت‌تر می‌تونستیم انجام بدیم، با چالش‌های خیلی جدید و متفاوتی از همیشه داره اتفاق می‌افته، و بیایم هر موقعیتی رو که در اختیارمون نیست یا برامون محدوده یه جایگزینی براش پیدا کنیم. یعنی حتی اگه مشکل جایی هستیم که هوا مناسب نیست، حالا یا خیلی سرده یا گرمه، بیرون هم نمیشه رفت، حتی با طناب بازی کردن، با اینی که توی خونه موزیک بذاریم، با بچه ها اصطلاحاً برقصیم، حالا قرار نیست همه موومنت های رقص رو بلد باشن، ولی همراهی با موزیک یه سری فعالیت ها رو برای بچه ها داشته باشیم که از نظر حداقل سلامت جسمانی و مشخصاً سلامت روانی رو هم یه مقدار زیادی این مسئله کمک میکنه.
ممنونم از توضیحت سوها جان.
خب سوها جان، خیلی ممنونیم ازت. من سوالی که میخواستم اینجا مطرح بکنم این هستش که چه عواملی بر رشد مهارت‌های اجتماعی و روحانی نوجوانان و کودکان ما میتونه تو این دوران تاثیرگذار باشه؟
ببینیم، به عنوان انسان ما تا در هر زمینه‌ای تجربه نکنیم مهارت اون رو پیدا نمی‌کنیم. یعنی میشه گفت تقریبا هر ایده ای رو اگر ما فقط در موردش با تئوری و اونجوری که آمار توضیحش میده بخوایم سعی کنیم مهارتی در اون پیدا بکنیم، تقریبا خیلی محدود اتفاق بیفته. مثل اونی که مثلا من کسی رو ببینم که داره دوچرخه سواری میکنه، بگم من انقدر میشینم تو رو تماشا میکنم تا اینکه یاد بگیرم که چجوری دوچرخه رو خودم هدایت کنم. و پیشنهاد دیگه که حتی همیشه در کار روان درمانی هم دارم اینه که ما نمیتونیم صبر بکنیم که برای مهارت در یک حرفه یا هر کاری رو یاد گرفتن بگیم صبر کنم تا هر موقع آماده شدم اون موقع شروع کنم. ما در حقیقت تازه با شروع کردن میتونیم آماده بشیم. اینه که برای رشد هم روانی و نگهداری سلامت جسمانی و بعد در نهایت رشد روحانی احتیاجه که، البته اشاره که من به رشد روحانی دارم به عنوان یک فرد عادیه، بنابراین میتونم بگم الان در مورد رفتار اجتماعی هم برای بچه ها، نوجوانان و حتی بزرگسالان، خیلی وقتا من با اشخاص خاصی که صحبت میکنم، البته نمیخوام بگم که یه پیشنهاد من برای همه هم کاربرد داره، واقعا هر مورد با مورد دیگه میتونه تفاوت داشته باشه، ولی خیلی شده که تازگی ها پیشنهاد دادم که به جای اینکه بچه مثلا روزی 5 ساعت میشینه مشق شب مینویسه، اینو بکنینش 4 ساعت، بذارین یه مقدار از مشقای شبش کامل نشه ولی اون 1 ساعتی که میبرینش بیرون که میتونه دوستاشو ببینه یا توی محیط بازی بتونه مقدار بازی بکنه و در ارتباط با انسانهای دیگه باشه براش فراهم باشه. حالا خیلی وقتا هست در جاهای متفاوت دنیا الان ممکنه که ما هنوز در خطر زیادی باشیم اگر بخوایم ارتباطات اجتماعیمون حضوری باشه. برای همین از کامپیوتر، از تلفن استفاده بکنیم که یک جایگزینی که هیچ موقع به خوبی خود اجتماعات و حضور شخصیه نیست، ولی خب ما باید از جایگزینی استفاده کنیم و حداقل اجازه بدیم که بچه‌ها از طریق تلفن با همسنای خودشون در تماس باشن، بتونن راجع به مسائلی که در اون سن براشون جالبه یه همصحبتی داشته باشن و این نه تنها رشد فردی و سلامت جسمی و روانی رو تأمین میکنه که علم میتونه اون رو ثابت کنه که واقعا مؤثره، در مورد رشد روحانی کسانی که در اون فعال هستن هم ما اون رو میبینیم که خیلی تأثیر داره. به عنوان مثال براتون این رو میارم که من همیشه میگم ما برای اینکه بتونیم زنده بمونیم به دیگران احتیاج داریم، چون یه کسی غذامون رو تأمین میکنه، یه کسی فرض بکنید یه سری وسایل رفاه رو برامون تأمین میکنه، ولی ما برای اینکه بتونیم زندگی رو تجربه کنیم و بتونیم واقعا به رشد تکاملی خودمون هی نزدیکتر بشیم، اون موقع ما احتیاج داریم که ما برای دیگران کمک باشیم و خب این هیچ موقع اتفاق نمیفته مگر اینکه ما در تماس نسبتاً مستقیم یا مستقیم با انسانهای دیگه باشیم.
سپاسگزارم ازت سوها جان. به نظرم خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی، چقدر این اجتماعی بودن انسانها مهمه و چقدر این معاشرتها با دوستان برای بچه ها یه نقش حیاتی رو داره. خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم هرانوش جان. بله، بسیار حائز اهمیت مسئله سوشالایز کردن و در اجتماعات و تماس با انسانهای دیگر بودن.
ممنونم سهای عزیز. تو در صحبتات اشاره کردی به نکاتی که والدین میتونن انجام بدن و مثالهایی رو بیان کردی. دوست داشتم این بخش آخر صحبتهامون رو امروز روی این بخش تمرکز بکنیم که مثالهای بیشتری برامون عنوان بکنی، بلکه شنونده هامون بتونن بیشتر و بهتر با این مفهوم آشنا بشن. همینطور اگه امکان داره برامون بگو که در دورانی که بیشتر زمان بچه ها در خونه میگذره، پدر و مادرها و یا حتی مراقبین چه کارهایی میتونن بکنن که به رشد اخلاقی و روحانی اونها به نوعی کمک بکنه؟
حتما ایمان. ببینید ما متفاوت از حیوانات وقتی که متولد میشیم با تمام مهارت‌ها و چیزهایی که برای زنده موندنمون لازم داریم به دنیا نمیان، چون حیوانات با غریزه به دنیا میان و همون غریزه‌شون کافیه که بتونن نهایت زندگیشون رو تجربه کنن. ولی ما انسان‌ها باید انسان بودن رو یاد بگیریم، همونطور که یه چیز حدود بیشتر از یه سال طول می‌کشه که راه رفتنی رو یاد بگیریم، دو سال تا بتونیم صحبت بکنیم. و بعد اشاره‌ای که ایمان به رشد اخلاقی و روحانی داشت، من اون رو یه جوری به عنوان یک روانشناس اینطوری توضیح میدم که تکمیل رشد جسمی و روانی انسان که تشکیل میشه از یه سری اخلاقیاتی که لزوماً حتی با قوانین طبیعت هم ممکنه که خیلی همخونی نداشته باشه، به این معنی که طبیعت قانونش میگه که هر حیوانی برای اینکه زنده بمونه باید حیوان دیگه رو شکار بکنه و به صورت وحشیانه اون رو میخوره. ولی ما انسان‌ها وقتی این حقیقت رو میدونیم، موقعی که شاهد این میشیم، وقتی که یک حیوانی به اصطلاح شکار میشه، این با اخلاقیات انسانی ما خیلی متفاوته. برای همین هم هست که خیلی از انسان‌ها دارن سعی میکنن که از گوشتخواری تا جایی که میتونن دوری بکنن، چون حقیقت طبیعت اینه که حیوان‌ها همدیگر رو شکار میکنن. ولی رشد انسانی ما وقتی به یک تکاملی میرسه، ما میایم برای خودمون ارزش‌های انسانی رو میذاریم که بر اساس حقوق بشره، بر اساس فقط چیزهایی که طبیعت و برای زنده موندنه نیست، چون برای زنده موندن طبیعت میگه که اون حیوانی که قوی تره میره حیوان ضعیف‌تر رو شکار میکنه و زنده میمونه. منتها ما به عنوان تساوی حقوق تمام انسانهای دنیا نمیایم بگیم اونی که پولش بیشتره، اونی که رنگ پوستش یه جور خاصیه یا از یک نژاد یا از یک درآمد و دارایی خاصی برخورداره حقوق بیشتری باید داشته باشه. برای همین برای رشد اخلاقی انسانها که ما در علم به اون میگیم اخلاق و سوای علم به اون میگن روحانیت و اینا با هم بسیار همخونی داره، من فکر می‌کنم شخصا فکر می‌کنم یکیه، ما باید یک محیطی رو برای کودکان و نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان ایجاد بکنیم که رشد انسانی ما مجموعه ای از سلامت نسبی جسممون، سلامت نسبی روانمون باشه که حاصل اون به ما این شانس رو بده که ما بتونیم استانداردهای احساسی و اخلاقی رو برای خودمون و برای دیگران هم ایجاد کنیم و هم از اونها محافظت کنیم. برای همین باید با بچه‌ها رفتارهایی بکنیم که از کوچیکی بهشون نشون بدیم که نظر اونها مهمه. ما نظرسنجی باید بکنیم با بچه‌ها. برای همین الان که قرنطینه هست به بچه‌ها میگیم که به عنوان دو تا بزرگسال یا یه بزرگسال، ما امروز شانس این رو داریم که یا بریم بیرون دوچرخه سواری بکنیم یا اینکه بریم بیرون با همدیگه مسابقه دو بذاریم یا اینکه وسطی بازی کنیم. به عنوان پدر مادر یا به عنوان هر نوع مربی که داره با بچه‌ها و نوجوانان کار می‌کنه، ما باید حداقل دو تا گزینه به اونها بدیم و به اونها اجازه انتخاب بدیم که یاد بگیرن که صدایی دارن در جامعه، نظر اونها مهمه، ولی در یک چارچوبی. ما نمیتونیم هرج و مرج داشته باشیم. ما نمیتونیم بیایم به بچه‌ها یا نوجوانا بگیم خب ما الان می‌خوایم بریم بیرون، هر کی از شما هر کاری میخواد بگین چیکار کنیم. خب به هیچ جایی نمیرسیم. بنابراین از کوچیکی باید اینها رو به بچه‌ها یاد بدیم. پیشنهاد میکنم به پدر و مادرها یا بزرگسالان همه جامعه ها که با بچه‌ها رفتارهایی رو داشته باشین، تجربه‌هایی رو داشته باشین که در یک گروه در جمع بدونن که هدف بزرگ اون چیزیه که همه از اون بهره ببرن، از اون لذت ببرن. وقتی ما داریم بازی مثل فرض کنید ما رو پله انجام میدیم، حالا این احتمالاً لو دادم که خودم هم چه گروه سنی هستم که این بازی برای ما جذاب بود، به بچه یاد بدیم که اون دفعه‌ای که تو باختی، خب ما متاسفیم، خب خیت شدی، ناراحت شدی که بازی رو باختی، ولی تشویقش کنیم که ادامه بدیم، چون هر دفعه یه نفر بیشتر نمیتونه برنده بازی باشه، ولی قصد ما از بازی اینه که یک زمان خوشی رو با هم بگذرونیم و با اینی که صبر بکنیم، هر کسی نوبت خودش رو نگه داره، صبر و مراعات کردن رو به بچه ها بیاموزیم و خب این از خانواده باید شروع بشه، اما خب جامعه هم باید اون رو حمایت کنه. حالا سیستم های آموزشی امیدوارم که یه مقدار شروع کنن به تغییر کردن که بچه ها رو فقط به عنوان رقابت آموزش بهشون ندن و همکاری و هم فکری رو به اونها یاد بدن که بشینن با هم دیگه مشورت بکنن. و خب جامعه هم همونطور که قبلا اشاره داشتم، هر بزرگسالی باید تا یه حدی خودش رو مسئول تمام نوجوانان جامعه بدونه، حالا چه بچه خود منه، چه بچه دوستمه، یا بچه همسایه قریب است. اگر در توان من هست باید داوطلب بشم یا حداقل موقعیت هایی رو بتونم به بچه‌ها و نوجوانان آفر بکنم، ارائه بهشون بدم که بتونن این تجربه‌های جمعی رو داشته باشن. چون ما باید در نظر بگیریم که متأسفانه خیلی از نقاط دنیا پدر و مادرها واقعا موقعیت این رو ندارن که این مقدار با بچه‌ها وقت صرف بکنن و این آموزش‌ها متأسفانه اتفاق نمی‌افته. پدر و مادرها فقط برای اینکه زندگی رو بگردونن مجبورن ساعت‌های زیادی رو کار بکنن و خب متأسفانه این بچه‌ها آسیب می‌بینن. یه اشاره خیلی کوچیکی داشته باشم، جامعه جهانی باهائی اومده به صورت خیلی استراکچر شده و اورگنایز، خیلی مرتب سیستمی رو ایجاد کرده که از سن تقریبا میشه گفت 5 سالگی تا حدود 17 سالگی گروه های سنی مشخص میتونن در کلاس های شرکت بکنن که هدف فقط ترویج انسانیته. یعنی این نیستش که بخوایم بگیم که چه دیدگاهی از چه دیدگاهی بهتره، چی غلطه، چی درسته. فقط با استفاده از هنر، حالا موزیک، نقاشی، بازی های مختلفه، واقعا همون اشاره هایی رو که داشتم که به بچه ها چه نوع حقوق انسانی و رفتار انسانی رو یاد میده، در جامعه باهای جهانی توی هر نقطه ای از دنیا که نگاه بکنیم یه همچین برنامه هایی رو ارائه میدن. حالا من چون در کالیفرنیا کار میکنم میدونم که مؤسساتی مثل YMCA هست که اونها هم به صورت داوطلبی این کار رو میکنن، خیلی وقتا هزینه کمی داره، برای همین پدر مادرها رو تشویق میکنم که در هر جای دنیا که هستن به مراکز محلی خودشون رجوع بکنن و واقعا از جامعه کمک بخوان و اگر چیز خاصی در جامعه و اطراف خودشون پیدا نکردن، هیچ کسی بهتر از پدر مادر نمیتونه معلم یا مربی باشه. برای همین تشویقتون میکنم که خودتون گروهی رو تشکیل بدین، از دیگران هم کمک بخواین، از یکی بخواین مثلا خوراکی بیاره، از یکی بخواین بازیهای متفاوتی که داره رو ارائه بده و خودتون یه همچین محیطی رو برای مخصوصا نوجوانان فراهم کنید. چون نوجوان احتیاج داره که با کسی که همسن خودشه یاد بگیره که انسان بشه. برای که به بزرگسالا نگاه میکنه میبینه من که بزرگسال نیستم، به بچه ها نگاه میکنه میگه من که دیگه بچه نیستم. برای همین باید براشون محیطی رو فراهم بکنیم که واقعا بتونن درک بشن، بتونن صحبت بکنن و شنیده بشن، که امید اینه که بهترین رشد رو بتونن تجربه کنن.
سپاسگزاریم ازت سها جون.
این قول رو هم ازت بگیریم که هفته آینده هم مهمان این برنامه باش و این بحث رو ادامه بدیم، چون فکر میکنم که هنوز جا داره بعضی از نکات رو بیشتر روش تمرکز کنیم.
باعث افتخار و خوشحالی منه که خیلی راحت این قول رو به شما بدم. امیدوارم که با تکرار صحبت‌های من شنونده ها کسل نشن، ولی خب من واقعا اشاره خیلی خیلی کلی و سریع و گذرایی به این موارد داشتم و واقعا حمایت کردن از نوجوانان و بچه‌ها بسیار مهمه و یکی از اون موضوعاتیه که میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد. اینه که منم از هر دوی شما تشکر میکنم از سوالایی که پرسیدین و با کمال میل حاضرم که باز هم شرکت داشته باشم و همین دیگه.
واسه خوشحالی ما خواهد.
ممنون.
سوها جون، نمیدونم خاطرت هست یا نه، ما در این بخش از برنامه همیشه از میهمانان عزیزمون میخواییم که یک ترانهی رو تقدیم شنونده‌های خوبمون بکنن. امروز برای ما چه ترانهی رو انتخاب کردی؟
اتفاقا یه آهنگی رو چند روز پیش شنیدم از آقای راغب به اسم هوای عشق که فکر میکنم خیلی یادآور خوبی هست. شعری که میگن یادآور و پند خوبیه برای همه.
مرسی ازت. بریم گوش کنیم.
و قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم ازت خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار همتون.
باز هم ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتی. تا هفته آینده خدا نگهدار. بریز بیرون غم رو خسته روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق، هوا هوای عشق لحظه ناب عشق، این دل دیوونه خراب غم، بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق،
صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.